أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين. من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. دیشب بخشی از متن حضرت رو خوندیم. حضرت فرمودن که بدون حقوقی به گردن تو که بزرگترین حق رو خدا داره، که اصل حق از این حق خدا بقیه حقوق نشأت میگیره. بعد حق خودت به خودت خیلی حق مهمیه، که هفت عضو هر کدوم از این اعضا حقی داره. بعد فهمونن از این اعضا افعالی شکل میگیره که خود اون افعال برات حق داره، که اینجا افعال رو میگه. حالا دست و چشم و گوش و زبان و اینها رو فرمودن که اینا هر کدوم حقی داره. بعد میفهمن که اعمالی که با اینا انجام میدیم اونم به گردن حق داره. ثم جعل عز و جل افعالک حقوقا، افعالت هم حق به گردن داره. فجعل لصلاتک علیک حق، نماز به گردن حق داره. مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی میفرمود اکثر گرفتاری مردم و مشکلات مردم به خاطر نفرین نماز، نفرین نماز پشت اومد. اگر حق نماز ادا بشه خیلی مسائل حل میشه، خیلی از گرفتاری همون حل میشه. حقش که ادا نمیشه نماز نفرین میکنه، چون اینا همه زندن، حیات دارن. نماز من و شما حیات. الان این سخنرانی بنده، صوت بنده، عنوان سخنرانی، اینا حیات داره. این صوت که نمیمیره. چطور مثلا این عزیزان فایل رو ضبط میکنن میشه یه فایل؟ خب یه فایل صوتیه، یه فایل هم ملکوتیه، یعنی ملکوت داره. الان سخنرانی من به گردن من حق داره، من باید حق سخنرانی رو ادا کنم، انشالله ادا کنم. حالا ما الان از بعد نماز صبح مشغول شدیم به مطالعه درسایی که داشتیم. 3 کلاس صبح داشتیم حوزه، 1 کلاس ظهر داشتیم دانشگاه، 1 سخنرانی هم سر شب دانشگاه، 1 سخنرانی هم الان خدمت شما. دیگه احساس میکنم خونکف پام داره میره، یعنی همچین حسی دارم، احساس میکنم رو به موتم. دیگه قدیم میرفتیم جوانتر که بودیم، مثلا روزی 9 تا کلاس، مثلا 9-7-8 مثلا سخنرانی و کلاس و اینا، ولی الان دیگه نمیکشیم، دیگه داریم رو به زوال داریم میریم، به فنا داریم میریم، کم کم دیگه چیزی دیگه نمونده. حالا دلمون به پنجشنبه خوش بود، حالا فردا 8 صبح هم داریم میریم سینما، یعنی سگو با لانچیکو بزنی از جاش در نمیاد. 8 صبح ما داریم میریم، فردا 8 صبح با 200 آخوند میخوایم بریم فیلم سینمایی ببینیم. بله خلاصه گفتن یه ساعتی باید باشه که ملت این همه آخون ببینن سکته نکنن. 8 صبح باشه پنجشنبه، تعجب تو سینما اونم مثلا یه هفت این همه آدم. بله این میشه حق سخنرانی به گردن بنده، به گردن خودم ها، نه به گردن شما به گردن من. اون که اصلا یه چیز دیگه است. شما حق دارید، من وقت شما دارم تلف میکنم، شما به گردن من حق دارید. اون که هیچی، خود سخنرانی به گردن من حق داره، خود نماز به گردن من حق داره. من امام جماعت باشم، شما نمازگزار مسجد باشی، اون که جدا، اون حق کسی هیچی. خود نمازه به گردن من حق داره، اذان به گردن من حق داره، وضو به گردن من حق داره. وضو رو درست نگیری الکی سر هم بکنی، وضو از دست دلخور میشه. این زنده است، موجود زنده است، تو یه عالمی هستی که همه چی دور و بر زنده است، همه هم باید کار دارن، نسبت به همه هم مسئولیت داری. این ماییم تو این عالم، این تعریف ماست. با همه اینا ما باید ابدیت بسازیم برای خودمون، ابد در پیش داریم. آیت الله حسن زاده عاملی میفرمود که علامه طباطبایی گاهی وسط درس سکوت میکردن، با یه تمرکز و دقت و توجهی میفرمودن آقا ابدیت در پیش داریم، ابدیت در پیش داریم. هر کسی به این حواسش باشه، ابد در پیش داریم. ابدیتمون هم با همینا ساخته میشه، با همین دست و چشم و گوش و همین کارهایی که با دست و چشم و گوش اینا میشه ابدیت برای ما. تا ابد این تکونای دست با ما هست، این دستایی که تکون میدیم تا ابد این اثرش با ما هست. ابد، ابد. میدونی ابد یعنی چی؟ ابد ما ایم و یک ابدیت. همه اینا هم وسیله است برای اینکه ابد بسازیم برای خودمون. کسی به همین اگه فکر بکنه یا دیوونه میشه یا عارف. همین که گفتم. حالا من معلومه جزء کدوم باشم، اولی یا دومی، خودم رو بشن فکر کنم. احتمالا اولیه. حتی فکر نگیرم مثلا، هیچ کنش نیستم. اگه کسی فکر بکنه یا دیوونه میشه یا عارف. که ما با 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 10 سال، 5 سال، من نیست چقدر ابدیت داریم میسازیم برای خودم. با همین سر و کله و گردن تکون دادن و چشم چرخوندن و این حرکت چشم ما، این یه تکونه اینجوری که میخوری، یه پلکه به همزنی داری تایید میکنی، این یه پلکه میشه یه ابد، یه ابدیت میشه، یه تایید. اینو چرا تایید کرد؟ چرا جلو پایمون بلند شدی؟ چرا پیش این سرخم کرد؟ چرا به این احترام گذاشت؟ چرا به اون احترام نذاشت؟ به محبت نکردی؟ یه حرکت چشم ها چقدر این میشه ابدیت. بعد بعضی به خاطر یه حرکت چشم میرن بهش، بعضی به خاطر یه حرکت چشم میرن جهنم. حرکت چشم، یه چشم جون میکنه، اینه ماجرا. اگه کسی ببینه که چه خبره این عالم، تو این رفت و آمد، این کارهایی که ما داریم میکنیم، دیوانه میشه. قوقای بعد حقوقی که میاد به گردن ما. یه بار بنده و شما هم دیگه رو میبینیم، این ثبت ابدی میشه. این تا ابد رفت، یه بار دیدن نیست، ابدی شد. بنده و شما رابطه‌مون به ابدیت پیوست، ابدی شدیم با هم. تا ابد ما دیگه با هم کار داریم. بنده الان شما رو دیدم، شما من رو دیدیم، ما دیگه تا ابد با هم کار داریم. تمامی نداره که یه بار دیدیم و دو روز، این حرفا نداره. ما دیگه ابدیم با هم، حق ابدی پیدا میشه. یک کلمه یکی یاد میگیری، یک کلمه محبت میکنه، احترام میذاری، ضرری ازش دفع میکنی، حق ابدی پیدا میشه. تا ابد دیگه ما با هم کار، تا ابد دیگه هم دیگر میشناسیم. ماجرا اینه، این حقوق این شکلیه. نماز حق داره به گردن ما. ولی صوم که علیک حقا، روزه به گردنت حق داره. ولی صدقت که علیک حقا، صدقه به گردنت حق داره. ولی هدیه که علیک حقا، قربانی به گردنت حق داره. ولی افعال که علیک حقا، کاراتم به گردنت حق داره. ثم تخرج الحقوق من که الى غیرک. محله سوم، محله اول از حقوق چی بود؟ حق الله به گردن ما. محله دوم چی بود؟ حق خودمون به گردن خودمون. محله سوم حق الناس. به همین درجه هم اهمیت داره، درجه اهمیتش هم شکلی. حق الناس که پدر صاحب بچه در میاره، محله سومه. چشم و گوش رو میخواییم چی کار کنیم؟ مردم یه جور راضی کنیم. من در اختیارت بودم، باید من درست استفاده بکنم. شهادت در علیه همه جام باد هست، میتونی جای نبری چشمه رو، همه جام هست، همه چی هم داره میبینه، برام شهادت میده. خب میفرماید که میره سراغ حقوق بقیه بگردنت. اوجبها علیک حقا، به به، بیشترین حق رو بگردن تو کی داره؟ ائمت که اوجبها علیک حقا ائمتک، بیشترین حق رو به گردن امام داره تو بین مردم. اول خدا، بعد خودت، بعد میاد مردم، بین مردم اول امام. بیشترین حق امام داره، بخشش رو ارزون. مثلا یکی از حقوق امام که بری زیارتش، حق امام. زیارت اصلا تفریح و سرحال و کیف و بریم اشغال کنیم اینا نیست، حقه، وظیفه است، مثل نماز. حالا از این وظیفه که داری انجام میدی، صفا میکنی، حال میکنی، خب دیگه به خود ربط داره. صفا هم نمیکنی و بخونی، پیاده روی اربعین حال داری نداری، مثلا کیفوری صفا میکنی نمیکنی، باید بری. کربلا این شکلیه، زیارت این شکلیه. میگه پول داری سالی دو بار، نداری سالی یه بار، و باید قرض کنی. ممزدس ها زیارت کربلا، نری آق امام حسین میشی، جفا کردی، حق امام حسینه، حق الامام علی رعیته، به گردن مردم اینه، با بیان زیارتش. در مورد امام حسین هم سالی یه باره، در مورد بقیه اهل بیت اینجوری نیست، در مورد امام حسین سالی یه بار. حتی امام رضا رو شما اگه مشهد هم باشی سالی یه بارم نری، مشکلی خیلی نداره. یعنی روایت اینجوری نداریم، نه مشکلی نداریم. اگر بای بیعتنایی میره که چی؟ ولی روایت اینجوری نداریم. ولی کربلا از استرالیا شده و سالی یه بار بیای. کربلا فهم میکنه. سنگ از آسمون میباره و بیای. حق امامه. حق بگردنید. بین خلق الله و حق و امام داره. میگه من کشته شدم، من شهیدم. اینجوری هم کشتن، این ماجرا پیش اومده. ازت توقعی ندارم، فقط سالی یه بار بیا برو. بیا حاضری بزن. همین. خیلی جالب. این چه حقایی داریم؟ بعد میگه کسی بهشتم بره، بهشتیم بشه، زیارت میتونسته بره نره. از این روایت های معرکه است. میگه پاییزی و اینا دیگه سنت و بالاتر. میگه که اگه بهشتیم بشه، ظاهره که باید میرفته کربلا، میتونسته بره نرفته، این تو بهشت صابخونه نمیشه، جز مستاجرای بهشت. استاد ما میفهمود که این احتمالا مثلا یه شب بعد تو مسجد بهش بخوابه، یه شب تو بیمارستان بخوابه، کمیته امداد، نمیدونم جای مختلف بهش، پارک ملت مثلا، کارتون خواب بهش مثلا، یه شب خونه این، یه شب خونه اون. صاب خونه نمیشه تو بهش. خیلی لطیفه، خیلی هم معنادار هم هست. یعنی بهشتش آریتیه. ببین از سر کی آوردنت و اینا، لایق نبودی، این سرقه سری آوردنش. اینجوری میشه. خونه مال یکی دیگه است، اینم مال جاش دادن. کسی که زیارت میتونسته بره نرفته، این مستاجر تو بهش. صاحب خونه نمیشه. حق امام. یکی دیگه دعا، حالا میگم ان شاء الله یکم جلوتر در مورد حق زیارت و حق دعا میگم. بعد میفهمید که ثم حقوق رعیتک. اول امام، بعد بقیه مردم، ثم حقوق رحمک. اول رعیت یعنی زیر دستات، در بین مردم. اولین حق و امام داره، بعد آدمایی که زیر دست تو هن، بعد خانواده و رحم. فهازهی حقوق یتشعب و منها حقوق. از اینجا یه سری حقوق دیگه ای شعبه شعبه میشه. فحقوق و ائمتک ثلاثه. حقوق امام سه تاست. اوجبها علیک حق و سائسه که به سلطان. اولین امام اون یکی سیاست گذار تو با حکومت، که البته به حق باشه دیگه. ثم حق و سائسه که بل علم. بعد حق سیاست گذار تو در علم، اونی که اینم امام محسوب میشه، کسی که به تو یاد میده چه شکلی درس بخونی، برنامه ریزی میکنه برای تو، رو توی روند علمی میندازه، اینم امام محسوب میشه، جز ائمه است. ثم حق و سائسه که بل ملک. بعد سیاست گذار تو در ملک، که امور مختلفی که مربوط به ملکیت میشه در دست اوست و برای سیاست گذاری میکنه، به واسطه او زندگی میکنه، اینا میشه امام. خب کل سائسن امام، هر کی که سیاست گذار زندگیت میشه امامته. ببین امامتو کی انتخاب میکنی. و حقوق و رعیت که ثلاثه، زیر دستات سه تا حق دارن. اوجبها علی حق و رعیت که به سلطان، واجب تعینش کسایی که زیر دست تو هن و رابطه دارن با اون کسی که بالا دست تو هن. یعنی زیر دستی که به مأموریت بالا دست اون زیر دستت. این یکی. ثم حق و رعیت که بالعلم، خیلی بامزه است. زیر دست علمی تو. فإن الجاهل رعیت العالم. جاهل رعیت عالمه. جاهل زیر دست عالمه. به گردن عالم هم حق داره، عالم باید تغذیهش کنه، باید تأمینش کنه. خیلی جالبه. بعد دیگه شما میبینید این سیستم، سیستم آموزشی کلن دیگه کلاس کنکور رو بعد مثلا اون معلم کنکور دیر رسیده سوار آمبولانس بشه از توی خط ویژه برو، اینا دیگه نداره که ساعتی خدا تا من گیرش بیاد. یعنی آمبولانس تو تهران تو ترافیک یکی سلبریتی ها پول میدن سوار میشن، یکی هم معلم های کنکور که اینا برن زود برسن تو خط ویژه، آمبولانس میندازه میره، آمبولانس در بست میگیره، بزرگوار آمبولانس رو در بست میکنه میره. ببین چقدر گیرش میاد که آمبولانس در بست میکنه. خب اگه این سیستم پیاده بشه، اون وقت میگه که آقا درس دادن بسیاری از شعبه هاش میشه واجب، باعث واجب هم پول گرفتن حرامه. بله کنکور کلن یه سفره ایست که پهن شد از قبلش الحمدلله دارن میخورن جمعیتی، اون هیچ، این شروع رو باید جمعش کنیم کلن بساطش، کلن ساختار معیوب و مشکلداری کنکور. در موردش هم یه مقدار ما قبلا صحبت کردیم، بعدا هم انشالله بیشتر صحبت خواهیم که اینجا نه، البته یه بحثی تو آستان قصد در مورد سبک زندگی داشتیم، اونجا در مورد کنکور و اینا بحث مفصلی رو بعدا داریم که کنکور چه تبعاتی داره تو زندگی ما، چه جور فاسد میکنه اخلاقمون و نظام اقتصادی که دور شکل میگیره چقدر فاسده، نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی. بعد میشه آقا درس دادن تکلیف، هر کی که بلده وظیفه‌شه که به اون که بلد نیست درس بده، حق به گردنش. ببین عالم رو با حق خیلی قشنگ میشه اداره که، با همین حقوق، با همین رساله، این دنیا رو آباد میکنه این رساله حقوق امام سجاد. حق به گردنش، بلدی باید یاد بدی. اونم که بلد نیست حق به گردنش باید بیاد یاد بگیره. پولو بردار، حق همه کار میکنه، حق و حقوقی که میاد گردن. یعنی چی که یعنی اون پول بگیره این پول بده، یعنی این یعنی چی؟ کجای این ساختار خدا پیغمبری بندگی خدا اینه؟ برکت زندگی طلبگی و فضای آخوندی و فضای علما و اینا هم به همینه. یک دونه از این اساتید ما یک قرون از ما پول نگرفت، هر درسی هم که ازشون می‌خواستیم ما درس می‌داد، هر ساعتی هم که بهشون گفتیم ما درس بده درس می‌داد. 12 شب 5 صبح 11 ظهر 2 بعد از ظهر ما برخی از این اساتیدمونو میرفتیم منزلشون. حالا بعد بحث حق استاد جلوتر برسیم ان شاء الله اینا مطرح میکنیم. بعد یادمه این استاد ما میرفتیم منزلش که ما درس بده، بعد تابستون بود من چون همون درس رو امسال خودم دارم میدم خیلی یاد میکنم از این استاد، کتاب ارث لمعه رو میخوندیم که سخت‌ترین بخش کتاب لمعه مثلا این بخش، خیلی بخش بحثای ریاضی و اینا داره. بعد ما میرفتیم مثلا نزدیکای ظهر میرفتیم، بعد میدیمشون یه پارچه شربت آب لیمو بر ما درست کرد، یه شربت آب لیمو این پالمش بود اون لافت وقتی میریخت بر ما، بعد یه نهارم به ما میداد. و بعد یادم یه باریشون تماس گرفت گفت من خرفه خریدم به عشق تو برای تو خرفه درست کردم، پاش بیا صبونه بهت بدم. که من فیزیه امتحان داشتم، ایشون گفت فیزیه پاشو بیا خونه ما مثلا خرفه درست کرد، یک خرفه خوشمزه ای هم بود، اصلا مست شدیم ما. رابطه استاد با شاگرد اینه، اصلا او حق میبینه. این چقدر فرق میکنه با این گند دماغی هایی که الان تو فضاهای علمی میبینیم، گند دماغی هایی که تو فضاهای علمی استاد آدم حساب نمیکنه، هیئت علمی در وا نمیکنه، چی چیه از در اتاق بیرونش میکنه، حذف درس میکنه، چیکار میکنه، پول میگیره، همه کثافت کاری، همش با حق حل میشه. آقا تو اینی که بلدی ملت بهش نیاز دارن یا نه؟ اگه نیاز دارن باید یاد بدی. اونی که این آقا بلده نیاز داری یا نه؟ باید بری یاد بگیری. او به خاطر خدا یاد بده، تو هم خاطر خدا یاد بگیری، حق دارید به گردن هم، هم تو به او هم او به تو. تمام. چقدر قشنگ میشه؟ که بعد شما میبینی کنکور رتبه های اول محصول مدارس غیر انتفاعی یونیک خرپول کلان شهرهای گنده است که دیگه اصلا مشهد هم از بورس خارج شده، 80% تهران اونم بالا شهر، 50 نسل خدمت آقازاده ها خواهیم بود. حالا حالا بابایی که تو پول غلط میخوره بچه را فرستاده بهترین مدرسه، اینم کنکور تضمینی رتبه اوله، شریف و امیرکبیر هم مال اینا. تمام، تا 50 نسل بعد بوده که اینا بتونی تصفیه کنی. ساختار فاسد همه حرفو پول میزنه. برو بگرد از شهرستان ها چند نفر پیدا میکنی که جده ست تای اول کنکور بشه با این سیستم. این سیستم فاسد. اینو برش تا بشه حق و بیار. همه گردن حق دارن. اتفاقا اونی که تو منطقه محروم تره حق بیشتری هم داره. بعد اون استاد زبده و بره منطقه محروم حق به گردنش داره. این همه ما علما داشتیم که مرجعیت تو نجف ولی میکرم میمادم میرفتن تو روستا آخونده روستا میشده. این چه سیستمیه؟ خاطر حقه. میگه حق به گردنم داره. این ملت حق دارم گردنم. این مردم حق داره. من وظیفه دارم. تمام. شما همین سیستم مکانیزم را بنداز ببینید دنیا آباد میشه. همیش درست میشه. بعد میفرماید و حق و رعیتی که بالملک من الازواج و ما ملکت من الایمان. بعد حق رعیتی که به واسطه ملکیت از ازواج، یعنی زیر دست که مثلا تو فضای زندگی و خانواده و اینها، اینم حق داره به گردنت. بعد حقوق و رحمک کثیره متصلتون به قدر اتصال رحم فی القرابه. بعد میشه حق رحم. خسته نشید و حوصلتون سر نره داشته باشید مطلب. بعد میشه حق رحم. حق رحم به میزانی که بهت نزدیکترن حقشون بیشتر میشه. فاوجبها علی حق و امک. اینجا تازه پای مادر اومد وسط. بین ارهام اولی که حق داره به گردنت مادرت. ثم حق و ابیک بعد پدره. ثم حق و ولدک بعد بچت. ثم حق و اخیک بعد برادر خواهر. ثم الاقرب و فالاقرب. بعد دیگه به همین ترتیب نزدیک هر کی هست، پدر بزرگ، عمو، پسر عمو، نوه عمو، همجور میره جلو. بل اول و فالاول. ثم حق و مولاک المنعم علیک. بعد مولایی که به گردنت حق داره به نعمت داده. ثم حق و مولا کل جاری نعمت و علیک. مولایی که همین الان داره نعمت بهت میده. ثم حق و ذل معروف لدیک. کسی که یه بار یه کار خوب برات کرد. میخواین یه داستان بگم منفجر بشیم کلن خلاص پودر بشیم بریم این بحث حقوق و کلن جمعش کنم با این داستان؟ آقازاده مرحوم طلال عظمه بهجت میفرمود که پدرم ببین حق خیلی ماجرای جدیه. خدا شاهد من این داستان هر وقت میگم خودم به خودم فوش میدم، تو دلم میگم تو برای چی این حرفو میزنی، تو وقتی مال این حرفا نیستی. ولی میگم گفتنش خاصیت داره. شاید خود منم آدم شدم در سر گفتن این. آزاده بهجت میفهمود که پدرم یه لیست داشت، هر کی کمترین کاری برش انجام میداد مینوش. بعد زیارت میرفت، نماز شب میخوند، طولانی که بود زیارت ها و نماز شبشون اینا، بخش عمدهشون بود که برای اینا دعا میکن. طرف میومد یه بار مثلا کلن مده بود آی بهجت رو معاینه کرده بود، حتی نسخه هم ننوشته بود، آی بهجت اسمه ننوشته بوده. سحرها و زیارت ها داشت میکن. حق بگردن هم تاره. این همینه حق و ذل معروف لدک. کسی که یه کار خوب در حقت کرد حق داره بگردن. بعد آزاده ایشون میگفت که میومدیم مشهد، میرفتیم مسافرخونه، شب اول تی میکرد پدرم، گفت آقا من یه ماه رمزون مثلا هستم، من یه ماه دو ماه هستم، شبی چقدر؟ میگفت شبی 20 تومن. خب دو ماهش میشه چقدر؟ من دارم از حال میرم، شما چرا ریاضیتون تر کشیده؟ چقدر؟ میشه 60 تا 60 ضرب در 20، 1200. میگفت 1200 که میشد شب آخر پدرم میخواست تصفیه کنه 1500 بهش میداد. تی میکرد بیشتر میدادم میشه. بعد میگفت اسم آقا رو بنویس. گفت اسمشو مینوشتیم. سال بعد میمدیم میرفتیم مسافرخونه دیگه، به من میگفت میری سر میزنی مسافرخونه پارسالی که رفته بودیم، یه حالش چطوره؟ اگه کم و کسری مشکلی پولی چیزی میخواد کمکش کن. یا پارسال تو باش تی کردی، تو تی کردنش که سر تو برید، تو چه 15 تومن و 20 تومن تی کرد، آخرش هم یه چیز روش گذاشتی. برای سال بعد من برم با سر بزنم که مثلا کم و کسری نداره؟ حقه. ببین اون حقو جدی گرفته، اون بخواد ابدیت داشته باشه. مسئله حق خیلی مسئله عجیب غریبی. حق میاد بگردن آدم. من میترسم تو این بحث من خودم شهید بشم، انقدر که این رساله حقوق پرفشاره، یعنی اصلا آدم همه زندگیش بریزه به هم که آقا همش نه حقه، این حقه، اون حقه، اون حقه. تلویزیون نگاه میکنی، او این کارهای رسانه‌ای که دیگه اصلا او هیچ مطلبی که میزنی، نمیدونم پیامی که میدی، نمیدونم صدات، نمیدونم صوتت، قیافت، این همش حقه، حقیه که میاد بگردنه. این چرا این تیپو زدی؟ تو مثلا اینجا خود خوشتیبگری، اون مثلا اون دختر مردم تو رو دید تو برنامه تلویزیونی، بعد اون مثلا اگه دلش لرزید این اومد حق بگردند، حالا با پیداش کن بگو من همجور بخصوان که مرتب باشم، نگو بخوام خوشتیب باشم خوششون بیاد، یعنی هرکی خوشش بیاد خدا حساب میکنم، اینجا هرکی هرچی بگی عمل جدی میگیرن، گفت خوشش بیاد، همه اینا که خوششون اومد تک تک بیاریم ببینم، ببینم اینا که خوششون اومد بعدش چی شد. خیلی مسئله مسئله عجیب قریبیه. ثم حق و مؤذن کب سلات، مؤذن به گردنت حق داره. بعد تو این کتاب میفرماید که حتی مؤذنی که تو رادیو اذان میگه به گردنت حق داره. چند بار مؤذنایی که با اذانشون افطار کردی رو دعا کردی تو حرم و تو پیاده روی، اینا روز قیامت میگه، میگه من تو 500 تا افطار تو با اذان من بیالا بینا ثواب بده، ما شریک، برای من چقدر دعا کردی. یکم جلتر بریم، بعضی از خاطرات مگویی که دالا نگفتم و میگم بهتون میشالله. از یکی رفقام که از دنیا رفته بود یه گله ای از ما کرد بعد از مرگش، خیلی برام عجیب بود، انشالله بعدا یادم باشه بهتون میگه. ثم حق و امام که فی صلاتک، امام جماعت به گردنت حق داره. ثم حق و جلیسک، این که بغلت میشینه به گردنت حق داره. تو تاکسی، اتوبوس، مترو، اسنپ، همه اینایی که بغلت بودن به گردنت حق داشتند. میرون زیر پسته‌ها رو مخفیانه میندازه بالا، این بغلیه نبینه، هم تست میکنه اونم خوش داره به خواب، فندک میگیره زیر سیبیلاش ببینه زنده است بیداره، که این پسته‌ها رو میخوره نفهمه. بلکه اصلا دوتا مرگ موش هم به اون میده که قشنگ 12 ساعت قش بکنه. حق داره این بگردنه، این غذا که داری میخوری سهم داره. با اسنپ فود میگه بله عزیزم اشاره میکنه. تو قطار نشسته جوجه رو باز کردم، من خودم چسته نون خوش میمه که مک میزنه، سوق میزنه، چی میگن؟ این هم داره جوجه رو میخوره، بفرما نه میشتانه، نه همجور میک میزنه، حق داره بفرما نداره، تقسیم کنه بهش بدی. خیلی ماجرا داریم، نظرتون چی بحث رو عوض کنیم؟ ببینید جای دیگه آجاها که خیلی موافقه. پایه هم داره گل و بلبل و لایه و اوزون و هم داره اینا صحبت بکنیم. ثم حق و جارک، بعد همسایت حق داره. ثم حق و صاحبه، انشالله تک تک اینا میرسیم، حروف جاره رو پیاده میکنیم سر خودمون انشالله به اینا که برسیم. حق و صاحبه، رفیقت بگردن حق داره. ثم حق و شریکه، شریکت حق بگردنت داره. ثم حق و مالک حق داره. ثم حق و قریمک، مالت بگردنت حق داره. ثم حق و قریمک الذی تو طالبو، بدهکاری که ازش طلب داری به گردن حق داره، بدهی داره بهت حق داره، نه فشارش بیاری، باباش مدارا کنی، تحویلش بگیری، محبت کنی، اذیتش نکنی، پشتش حرف نزنی. چه دینیه؟ ثم حق و قریمک الذی یو طالبوک، طلبکارت به گردن حق داره. ثم حق و خلیتک، اون که باید تو زندگی قاطی میشه باید بگردن حق داره. ثم حق و خصم کل مدعی علیک، تو دادگاه ازت شکایت کرده بگردن حق داره. ثم حق و خصم کل لذی تدعی علیک، تو دادگاه ازت شکایت کردی بگردن حق داره. ثم حق و مستشیرک، مشورت از طرف میگیری بگردن حق داره. ثم حق المشیر علیک، بهت مشورت میده، به گردن حق داری، ازت مشورت میخواد، اون که ازت مشورت میخواد، اون که بهت مشورت میده، به گردن حق دارن. ثم حق مستنصحک، ازت درخواست نصیحت داره، به گردن حق داره. ثم حق ناصح لک، کسی که نصیحتت میکنه، به گردن حق داره. بگم یا نه؟ ثم حق من هو اکبر منک، هر کی از تو بزرگتره، به گردن حق داره. این دیگه چیکارش کنی؟ ثم حق من هو اصغر منک، هر کی ازت کوچیک‌تره هم به گردنت حق داره. ثم حق سائله، گدا دست دراز میکنه، به گردنت حق داره. ثم حق من سألته، از کسی درخواست میکنی، به گردنت حق داره. ثم حق من جرى لك علیه مساعت به قول او فعل، با یکی حرفت شده، یه ناراحتی پیش اومده، به گردنت حق داره. با کسی به حرفی زدی، کاری کردی، خوشحالی پیش اومده، به گردنت حق داره. ان تعمد منه او غیر تعمد، تعمدن خوشحال یا ناراحتت کرده، یا غیر تعمدی خوشحال یا ناراحتت کرده، حق داره. ثم حق و اهل ملتک عامتن، همه کسایی که هم دینن با تو، به گردنت حق داره. ثم حق و اهل ذمه، اونا که از دین تو نیستن ولی به تو آزار نمیرسونن، به گردن حق دارن. ثم الحقوق الحادثه به قدر علل الاحوال، بعد دیگه کلن به تعداد رویدادهای عالم حق داره تولید میشه. ما مسجد و تصرف الاسباب، به تعداد تصرف اسباب در عالم. فتوبا لمن اعانه الله علی قضاء ما اوجب، خوش به حال کسی که بتونه اینا رو ادا کنه، من حقوقه و وفقه و سدده، خدا کمکش بکنه، توان داشته باشه انجام بده. خب یه اشاره به حق امام بکنم، هرچند بعدا به حق امام میرسیم، بخاطر اینکه زیارت اربعین رو در پیش داریم، از باب اینکه به رفقایی که راهی ان ان شاء الله برای اربعین، که دیگه کم کم شروع میشه از فردا پس فردا حرکت ها، برخی هم شروع کردن، از همین الان رفتن، این حرف ما یه توشهی باشه برای سفر و تذکری باشه تو این سفر، با هم مرور بکنیم تو سفر اربعین، اینو یادمون نره انشالله. اولا که اونی که عرض کردم، ما کربلا میریم چون حق امام به گردن ماست، هیچ طلب و بدهی هم نداریم، بخاطر حاجت و ماجت و اینا هم نمیریم، هرچند میخوایم، دستمون درازه، همه چی هم میخوایم، یکی دوتا هم همه چی، نمک سفرمون هم میخوایم، ولی میریم به خاطر اینکه حق بگردنمون. این یکی دیگه از حقوق امام بگردنمون حق دعاست، حق دعا. امام بگردن ما حق داره، حق دعا. گاهی ارتباطمون با حضرت ضعیف میشه به خاطر اینکه دعامون کم میشه، اگه کسی دعاش برای حضرت زیاد باشه، برای امام زمان، ارتباطش با حضرت قوی میشه، مورد توجه قرار میگیره. بهترین وقت برای این دوتا حق پیاده روی اربعین. 90 کیلومتر فرصت داری برای اینکه خودتو بچسبونی تو بغل امام زمان، بس که خودتو لوس میکنی با این کارا و این دعاها و نیتهایی که برای حضرت داری. حالا تعبیر لوس کردن تعبیر خوبی نیست دیگه، واژه دیگه پیدا نکردم. انقدر دیگه از این کارهایی انجام میدی که قدم به قدم میخوای به امام زمان بگی آقا من حواسم به شماست، به خاطر شما اومدم. یکی بزرگان میفرمود به نیابت از امام زمان زیارت برو، یکی بزرگان مازندران فرمود، مرحوم آیت الله عیاضی فرمود، هر زیارتی هم گفته یه زیارت به نیابت از امام زمان برو، اگر با زیارت‌های قبلیت فرق نکرد منو لعن کن. ایشون فرمود به نیابت از امام زمان برو، اگه فرق نکرد منو لعن کن، به خاطر آقا برو. این قدم به قدمی که میرید نور تو عالم منتشر میکنه. بگو من برای خودم نمیخوام. یه بزرگان ما دیده بودیم اهل دله، روزی 14 تا زیارت عاشورا میخوام، یه حس سوالی داشت، نمیگم کسی این کار انجام میده، حس سوالی داشت، حرم میرفت سلام میداد جواب سلام میگرفت. بنده زیارت ایشونو دیده بودم تو کربلا، که وقتی وارد میشد میگفت، یه بار میگفت که سلام کردم، حضرت فرمود علیک سلام حاج حسین، بعد دیگه ناله میکرد، میگفت فدای حاج حسین گفتنت بشم من، زاری میکرد، ناله میکرد، زیارت میخوند، زار میزد. ماجراهای داریم بنده خدا. بعد ایشون میگفتش که من یه سفر از مرز مهران که میخواستم بیام ایران، برگشتم رو به عراق، گفتم که شش امامی که من شما رو زیارت کردم، شما من چی دادید؟ گفت دیدم از آسمون داره میبار. چشمش باز بود، هنوزم زنده است، اصفهانیه، قم میشینه. گفت دیدم از آسمون داره میباره. بعد عبا میندازه، آدم معمولیه، طلبه نیست ولی عبا میندازه. گفت این عبای من پر شد از این بارون رحمت، همه رو تکوندم، گفتم جز فرج امام زمان هیچی نمیخوام، امیر نمیخوام، هیچی دیگه نمیخوام، همه اینا رو مدام برای همه، آقا رو میخوام با فرجش. بهترین وقتش اینجاست. از اون طرف به ما گفتن اگه اهل گریه و دعا بودی ظهور جلو میفته، اگه با اضطرار زجه زدی ناله کردی ظهور جلو میفته. بزن یه روایت بخونم و با همین روایت دیگه بریم تو روزه. روایت خیلی جالبیه. فضل ابن ابی قره میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمودن در مورد بنی اسرائیل که خدای متعال اول تقدیرش این بود که بنی اسرائیل 400 سال باید گرفتار فرعون باشه. دل بده عزیزم، 400 سال گرفتار فرعون باشه. عذاب که برای بنی اسرائیل طولانی شد، اینا شروع کردن زجه زدن و گریه کردن. عذاب چی بود؟ قرآن میگه، تورات هم میگه، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءه، پسرا رو جلوی چشم مادرها سر میبرید، مادرها رو میبر کنیزی. این یه عذابش بود. از زمین و آسمون عذاب میبارید تو دوران فرعون، بلایی بود برای بنی اسرائیل، پدری از اینا در آورد. تعبیر قرآن اینه یسومونکم سوء العذاب. یسومون، سوم، به حالتی که یه حیوانی رو میبرن الفزار، چرا که میبرن به میگن صائم. یسومون، سین و واو و میم، یسومونکم سوء العذاب. نه یعنی چی؟ یعنی شما جماعت بنی اسرائیل مثل یه گوسفند تو دست فرعون افتاده بودید، فرعون به جای الف به شما عذاب میداد، انواع اقسام عذاب. تو دست فرعون بودی، صبح تا شب بهت عذاب به خوردت میداد. این بودی تو دست بنی اسرائیل، پدری از شما در آورد، چند هزار بچه رو کش که موسی به دنیا نیاد، رحم و میشکافتن بچه رو در میوردن سر میبریدن. میگه بنی اسرائیل زجه زدن، گریه کردن، 40 از صباها، 40 روز حالشون این شد. خدا به موسی و هارون وحی کرد یخلصهم من فرعون فحت عنهم 70 و 100 سنه. 170 سال خدا نابودی فرعون رو جلو انداخت. اینا 40 روز ناله زدن، 40 روز ناله زدن، 170 سال جلو افتاد. یعنی چقدر؟ روزی چند سال افتاد جلو؟ چرا میشه؟ روزی 37 سال. روزی 37 سال فرج خودشون رو نزدیک کرد. ادامه روایت رو ببین. امام صادق فرمود هاکدا انتم لو فعلتم لفرج الله عنا. شما مگه از این کارا کنین خدا فرج ما رو میرسونه. فاما اذا لم تکونوا، اگه اینجوری نکنید، فان الامر ينتهي الى منتهى، میره تا سر وقتش. ببین عزیز من، پیاده روی 40 زیارت کربلا فرصت استثنائیه که فرج رو بگیریم، نگیریم باختیم، خودمون ضرر کردیم. این وضعیتیه که الان تو عالم داریم، میبینید دیگه. این فشار اقتصادیمونه، این بیکاریمونه، این تورممونه، این دلارمونه، این قیمتامونه، این دوروبرمونه، این اون بچه یمنیه که پوست به تنش چسبیده، این اون جوون بحرینیه که حسین میگه میدازنش زندان، این اون شیعه آذربایجانیه که سال به سال رنگ عزاداری ابو عبدالله نمیبینه، این شیعه عربستانیه که میخواد بیاد عراق ویزای لبنان میگیره به اسم سفر تفریحی لبنان پا میشه میاد عراق، که اگه برمیگرده عربستان بفهمن عراق بوده میکشنش. همین عراق بوده، ایام 40 عراق بوده. این وضعیت عالمه. وقتش نیست داد بزنیم، ناله بزنیم، خسته بشیم از این همه ظلم، به اضطرار برسیم. آیت‌الله لزما بهجت فرمود، دمود جمکران، ولی به پیاده روی اربعین هم میخوره، فرمود اینایی که میرن جمکران از امام زمان التماس دعا دارن، نمیدانن امام زمان چه التماس دعایی از اینها دارد. حضرت عواقع میگن تو این همه از من چیز میخوای، تو فرج منو را بنداز، همه مشکلاتت حل میشه، تو اینو کار کن، چیر کجا داری میدی؟ مستر حقیقی هم او، هر سال هم چشم راه ماست، هر سال چشم راه ماست، تو پیاده روی رقم بزنیم، اگرم نمیشه تقصیر خودمون، ما کم گذاشتیم. قدم به قدم از اینجا که داریم راه میفتیم نیت کنیم، کل سفر به نیت حضرت، میریم کربلا فقط به عشق این که زیر قبه که دعا مستجابه یه جمله بگیم اللهم عجل ولی یک الفرج و برگردیم. برای همین میریم، فقط هم میریم اسممون رو ثبت کنیم، بگیم آقا ما هستیم، رو ما حساب کن. همین میریم هم بگیم آقا ما دیگه خسته شدیم از این وضعیت، از این زندگی بدن شما، و به قرآن قسم، به خدا قسم، به این رقیه سلام الله علیهایی که براش عزاداری میکنیم، اگر واقعا خسته بشیم کار تموم میشه، درست میشه. قبول نداری بریم خرابه شام روزش رو برات بخونم. اگه واقعا برسه به این جامون خستگی، فرج نزدیک. گو مادری اومد پیش امام صادق علیه السلام، این روایت رو بگم و بریم. مادری اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا بچه منو انداختن زندان. میگه حضرت گوش کردن. میگه این مادر حالش متغیر شد، شروع کرد گریه کردن، ناله کردن، شیون کردن، دیگه بیقرار و بیتاب شد. حضرت فهمیدن پاشو برو بچت آزاد شد. این اول جدی نگرفت، فکر حضرت دارن میپیچوننش. رفت دید بچهش آزاد شده، سری برگشت، گفت شما از کجا فهمیدین؟ فرمود جدن پیغمبر فرمود هر کی که به گلوش برسه فشار، تناهی شدت بهش دست بده، همون لحظه خدا فرجو بهش میرسونه. فقط باید به گلوش برسه. ببینیم بچه 3 سال دیگه به اینجاش رسید، شبونه بابا رو دید و رفت، دیگه واقعا گفت بابا نمیتونم تحمل کنم. خدا یزید و مأمور میکنه سر بریده رو به بچه برسونه، با سر بریده بچه رو ببره. استرار میخواد، باید مستر بشه. ببین بچه مستر شد، خسته شد، خسته از کتک و سیلی و اینا نشده، تا وقتی سیلی بود اینم بود. بابا فکر نکنی من کم آوردم از سیلی و تازیانه، من تا شام اومدم، تا اینجا سیلی بود، کعبه نی بود، سنگ بود، وایسادم، از اینجا به بعد دیگه سیلی و کعبه نی و سنگی هم نیست، تازیانه هم نیست، فقط میخوام بگم خسته شدم از دوری تو، میخوام بیا. بابام اومد و بردش. آماده ای بکنم امشب با هم بریم شام عشق بریزیم؟ یکم حال بچه رو میخوای بهت نشون بدم. اولا خار مقیلان رو من توصیه میکنم تو اینترنت سرچ بکنید ببینید. یه خلوتی برای خودت پیدا کن، چراغ رو هم خاموش کن، تو خلوت تو اینترنت سرچ کن خار مقیلان، دیگه هرچی میبینی بدون که صدا در بیا روزه ها رو برای خودت تصور و تجسم کن و زار بزن، بگو اینا رفت تو پای رقیه و تو پای بچه های حسین. بعد ببین اون هر خار، اون خار مغیلان چقدره، پای بچه چقدره. میگه یه کاروان بودیم رفتیم سوریه، رسول ترک با ما بود، رحمت خدا بر این مرد بزرگ و عاشق. میگه ماشین داشت میرفت، یه جایی از کنار بیابونی بودیم سمت دمشق، رسول به راننده گفت وایسا. راننده وایساد، گفتم شاید کاری داره چیزی، گفت در رو وا کرد، دیدیم کفش و کند، جوراب و کند، دوید رفت تو خار بیابون. میگه ما با تعجب نشستیم چرا اینجوری میکنه. دیدیم وسط خارا افتاد، شروع کرد داد و ناله زدن و گریه کردن و حسین حسین گفتن و منتظر نشستیم برگرده. گفتیم چی شد رسول یهویی؟ گفت من مرد 50 ساله با این بنیه که مصیبت ندیدم، گرسنگی نکشیدم، 40 منزل منو نبردن، شهر به شهر مسخرم نکردن، سنگم نزدن، 2 قدم رو این خارا را رفتم دیدم پاهم داره فلج میشه، افتادم رو زمین. گفتم آخه مگه بچه 3 ساله چقدر جون داره رو این خار بوده؟ لا اله الا الله. یه روزه رو من کم میخونم، نمیدونم چرا امشب به دلم افتاد اینجا این روزه رو بگم، با هم ناله بزنیم با این روزه، حقش رو ادا کنیم. اینو برخی نقل کردن، تو اونقدر که تو ذهنمه مرحوم مازندرانی در معال سبته و مرحوم دربندی و اینا نقل کردن. روزه عجیبیه، یعنی از روزه هایی که آرزوم اینه که دروغ باشه، از ته دل دوست دارم این روزه دروغ باشه. اگه به من بگن این روزه دروغ خیلی خوشحال میشه. میگه روزی که رقیه از دنیا رفت در خرابه شام، خب اینا امکاناتی نداشتن من که این بچه رو دفن کنن، خرابه است، اونم دشمنه، به کسی هم چیزی نمیده، بچه بهونه گرفت سر بابا رو بهش داده، حالا کفن بدن برای دفن بچه. این بچه هم مثل باباش دیگه، حالا بوریا براش آوردن و کرباسی آوردن و چی، گفتن که یه غساله بیارید بچه رو غسل بده. یه تختی هم گذاشتن برای اینکه این بچه رو بشوره. به غساله گفتن برو اون پشت مشغول شستنش. مقتل اینو میگه، میگه همین که رفت خاص شروع بکنه شستن بچه رو، با اضطراب و سراسیمه برگشت، رو کرد به این کاروان، گفت بزرگتون کیه؟ زینب کبرا رو نشون داده، گفت من بچه رو نمیشورم. حضرت فهمیدن چرا؟ گفت اول فقط به من بگین این بچه چه مریضی داشته، نکنه مرض واگیردار داشته باشه. گفتن برای چی؟ گفت بچه تو این سن و سال مگه میشه بدنش انقدر کبود باشه؟ این یه جای سالم به تنش نمونده دیگه. زینب توجیهش کرد که ببین این بچه 40 منزل اومده، هر جا رسیده سنگ خورده، تازیانه خورده، خار مغیلان داشته، از قافله جا مونده سیلی خورده. گو حالا توجیه شدم بچه رو میشورم. لا اله الا الله. یه چیزی بگم رقیه هم شرمنده بشه، نمیدونم شاید نباید دیگه اینقدر روزه رو تا اینجا ها برد، ولی خب ما 40 در پیش داریم، میخوایم کربلا بریم، دستمونم خالیه، چشممونم به کرم این خانواده است. اولا که ببینیم کربلامون حضرت رقیه بنویسه، کربلای پروپیمونم بنویسه، تو این مسیر صفا بکنیم، مثل خودش هم بریم بر نگردیم. من خودم بریم بر نگردیم. به رقیه بگیم خیلی درد کشیدی، قبول، ولی توی نرد عاشقی با حسین رقیه تو کم میاری، تو بدنت آسیب دید، کبود شد، جای سالم نداشت، قبول. اولا که 4000 تیرانداز تو رو هدف نگرفتن که تیربارونت بکنه، ولی ابو عبدالله رو گفتن فقط 360 تیر به نیمتنه بالا خورده بود، یعنی هر جایی که یه تیر میتونست بیاد تیر بود به بدن حسین. لا اله الا الله. نمیدونم بگم نگم، ماه سفره. حالا فرض کن یه تنی پر تیر باشه، این بدن بخواد زیر سم اسب هم بعضی روزا رو چون میدونم نشنیدی مجبورم بگم. ببین اگه زیر سم خالی بود این تعبیر مقتل درست نبود، چون تعبیر مقتل میگه مرزوز. مرزوز یعنی چی؟ لا اله الا الله، نمیدونم حقش رو ادا میکنی بگم، حالش رو داری بگم. مرزوز رو وقتی که استخوان میشکنه نمیگن، استخوان رقیه شکسته بود ولی بهش نگفتن مرزوز. وقتی استخون پودر میشه بهش میگن مرزوز. تو فکر کن تیر تو استخون سینه فرو بره زیر سم اسب، با این استخون چه میکنه؟